توی مدرن و یکی هم همین بحث تکنولوژی هست. یعنی وقتی ابزارهای تکنولوژی پیشرفت کردن، کم کم این رو دیگه جای اون گفتگوه رو گرفتن، جای اون ارتباط پزشک و بیمار رو گرفتن و دیگه انگار احساس اینجوری شده که انسان یعنی بیمار فقط با خود دادن اون آزمایشات و یه سری انجام کارهای پزشکی میتونه روند درمانش رو پیش ببره و اصلا نیازی شاید به حضور خود بیمار هم نباشه. چون مشاهدات بالینی کلن کمرنگ تر شده دیگه، یعنی در دوره باستان اساس تشخیص همین مشاهدات بالینی بوده، یعنی باید با بیمار ارتباط برقرار میکردن تا بتونن تشخیص بدن، اما خب الان نیازی دیگه به اون مشاهدات بالینی آنچنان نیست و به همین خاطر ابزارهای تکنولوژی جای این ارتباط رو بین انسان
ما از اون جهت در واقع با یک آسیبی مواجه هستیم. بله. خیلی ممنون، ما برمیگردیم و گفتگوی پایانی رو با هم در واقع ادامه میدیم و خداحافظی میکنیم. این شاید حدوداً 3-4 دقیقه وقت بمونه برای خداحافظی و جمع‌بندی. آقای دکتر حبیبی، عرض کنم که وقت شما رو خیلی نمیخوایم بگیریم دیگه، الان پاسی از شب گذشته. من میخوام از این موقعیت نهایت استفاده رو ببرم و البته شنوندگان هم قطعا بهره‌مند خواهند شد. به هر صورت وقتی ما از پزشکی صحبت میکنیم و به مناسبت روز پزشک و تقدیر از شخصیت‌های خوب و ارزشمند ما در جامعه پزشکی و به بهانه گرامی داشته ابن سینا، یه بخشش که تخصص هست، بالاخره پزشکی تخصص دانشه، اما یه بخش مهمش بحث اخلاق در پزشکی هست، بحث حفظ کرامت انسانی هست، روی کرد حکیمانه به این در واقع موضوع هست. ما ابن سینا رو داریم اینجا و به مناسبت همین هم روز پزشک رو در واقع اختصاص دادیم به شخصیت ابن سینا. حکمت ما، اخلاق ما در پزشکی چگونه باید مورد بهره برداری قرار بگیره؟ بالاخره همه ما بیمار شدیم و نزد پزشکان محترم هم رفتیم و خلاها رو دیدیم یا تأثیراتش رو دیدیم. آقای دکتر، حکمت ما بسیار غنی است و عرض کنم و اخلاق در هم در اسلام و هم در اندیشه عرفا و فلاسفه ما بسیار مهم و پر اهمیت هستش. جناب عالی، با نظر به اینکه هم در حوزه حکمت و هم در حوزه عرفان و هم در حوزه فلسفه به هر حال صاحب تألیف هستید، مطالعه دارید، تدریس داشتید و سالهای سال وقتتون رو صرف کردید، از این منظر هم وارد مطالعات و تصحیح و بررسی کتب پزشکی و از جمله کتاب قانون در طب شدید، این پیوند حکمت و پزشکی یا اخلاق و پزشکی رو چطور جناب عالی نگاه میکنید، یعنی تأثیرش رو؟
عرض نوازش، من یک دو تا مطلب رو خیلی کوتاه عرض بکنم. یکی این که میخوام توجه بدم جامعه رو و حضرت با کمک حضرت عالی به این که یکی از بحثایی که ابن سینا بسیار جدی به اون پرداخته مسئله ورزشه.
بله،
اصلا یک باب مفصلی چندین صفحه‌ای در قانون راجع به ورزش گفته و انواع ورزش ها. حالا اون وقتا که اون چی که بوده، کشتی بوده، نمیدونم گاو بازی بوده، اسبواری بوده، اسبوانی بوده، خود دویدن بوده، خیلی چیزا بوده، با تیراندازی بوده، هر چی که بوده، انواع اقسامش آورده البته بر اساس اون چی اون موقع بوده. یکی اینو میخوام عرض بکنم که جامعه توجه داشته باشه.
بله،
ابن سینا بسیار به ورزش اهمیت میده، یعنی اصلا دو تا چیزو میگه ورزش از اصلی ترینشه، اول ورزش بعد هر چی.
درست.
یعنی خیلی اهمیت میده به مسئله ورزش. این تو طب ابن سینا بسیار بسیار مهمه و من امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. انواع ورزش ها، ورزش های سبک، ورزش های نرم، ورزش های سنگین، خیلی عجیبه. یکی اینا رو
یعنی پیشگیری کنه، پیشگیری برخی از بیماری ها از همین طریق ورزش.
بله، که ورزش برای سلامت انسانه دیگه، برای بله. سلامت جسمی و روحی و حتی اجتماعی. وقتی انسان سالمه تو اجتماع هم سالمه دیگه.
درسته.
دیگه تمام. خیلی مسئله ورزش بسیار بسیار اهمیت داره. شاید من در هیچ جایی به اندازه که ابن سینا به ورزش اهمیت میده ندیدم، در هیچ دانشمندی، در هیچ کتابی. چندین فصل، بعد انواع ورزش ها، انواع ورزش ها، ورزش اون وقت هم بوده خیلی چیز بوده، مثل اینکه مسلط بوده به این، مثلا لغت هایی داشت. من بعد بررسی کردم، یعنی این چیزی که ما امروز میگیم الله کلنگ،
بله بله
مثلا یکی از جو خیلی روی این بحث، یعنی چیز عجیبیه خیلی مسائل. این پس این یک مسئله خیلی مهمه. حالا مسئله دیگه که شما فرمودید، حالا بفرمایید من به اونم ببینم.
مسئله نقش اخلاق در پزشکی.
بله، اخلاق پزشکی رو حالا ابن سینا خوب تو لابلای حرفاش میشه چیزی دید، جنبندی من ندیدم تا حالا، ولی قطب الدین شیرازی که شارح ابن سینا هست در طب،
بله،
چون عطافت و سعدیه رو در شرح قانون نوشته دیگه،
بله،
که چندین جلد، من یک جلدش موفق شدم چاپ کردم و یه جلد دومشم چون خیلی زیاد بود در دو بخش گذاشتیم، جلد بخش اولش الان زیر چاپ در دانشگاه تهران. اونجا قطب الدین شیرازی مفصل راجع به همین مسئله که شما سوالتون هست، یه بار دیگه بفرمایید که من،
یعنی عرض بنده این بود که بالاخره ما پزشکی، به ما هو پزشکی یک دانش، یک تخصصه که بر اساس یک روشی عمل میشه، ولی
اخلاق پزشکی شما میفهمید،
بله، ولی عرضم اینه که در نگاه اندیشمندان اسلامی هم از عرفا و فیلسوفان مثل ابن سینا که به پزشکی هم احترام ورزیدن، جایگاه اخلاق و حکمت در پزشکی رو چطور ما میتونیم تبیین بکنیم و ضرورت این رو کجا میتونیم ببینیم؟
ببینید، اون چی که قطب الدین شیرازی به عنوان شاگرد همین ابن سینا و این همه عمل جمع‌بندی میکنه اینه که بحث اخلاق مسئله اصلیه در پزشکی.
بله،
یعنی این که شما به عنوان پزشک از نظر اخلاقی چه کارهایی رو باید انجام بدید. ایشون دسته‌بندی کرده، مثلا یکیش اینه که جلسه های مشورتی با برادری پزشکا بگذارید در مورد مریضا، این مریض چجوری، این این یکی از اخلاقیات پزشکی میاره
که ذریب خطا رو کاهش بدن،
که مشورت کنید، با مشورت مسائل حل کنید.
درست.
این یکیشه. یکی این که اطلاع داشته باشید اصلا اگه تو که وارد نیست،
یعنی اون لبه های دانش رو تهی کنن،
دانش تو بالا ببری. درست. اصلا این اگه دانش نداری که نمیتونی وارد پزشکی بشی.
بله.
و ایشون ده ها داستان نقل میکنه از کسانی که وارد نبودن و فقط میخواستن از پزشکی نون بخورن و چه فجایعی به وجود آوردن، داستان های عجیبی نقل میکنه.
بله.
بنابراین مسئله اخلاق پزشکی، این که میگه با دوستانتون مشورت کنید، با همکارانتون مشورت کنید، خطا نیفته، اینجا اتفاق نیفته، درستکار باشید، حواستون به این نباشه که پولی از مریض گیرتون بیاد، حواستون باشه که به سلامت او فکر کنید.
طولش.
و از این قبل دیگه تقریبا حدود 50 تا دستور اخلاقی از لابلای حرفای ابن سینا در میاره و خودش هم به پزشکه جمع‌بندی میکنه، تقریبا نزدیک 50 تا دستوره که من دسته‌بندی کردم.
طولش.
حالا یه وقتی باید یه جوری اینا منتشر بشه جامعه بدونن. متاسفانه از این بابت خب یه کلی ما عقب موندگی داریم
دیگه.
در حال خیلی مهمه مسئله اخلاق، مسئله اساسیه.
درسته. عنوان پرسش پایانی که خیلی به اختصارم اگر پاسخ بدید ممنون میشیم، آیا امروز این که آثاری که جناب عالی الان دارید تصحیح میکنید و میپردازید، اون هدف اصلی شما چی بوده از این کار؟ یعنی میخواستید دوباره این رو از نو به ابن سینا در حوزه طب بشناسونید یا هدف دیگری داشتید؟ یعنی چه خلایی رو دیدید که؟
نه، من از بابایی که معمولا نسخه خطی قدیمی رو تصحیح میکنم، در فلسفه هم جلد این کتاب تصحیح کردم، این متن درست در اختیار قرار بگیره.
درسته، یعنی در شناخت ابن سینا کمک میکنه.
بله، بشنن قشنگ بخونن.
متوجه
من چون دسته‌بندی میکنم، یک دو سه چهار میگذارم که حالا ابن سینا که نگذاشته، این کار را که نکرده.
درسته، درسته.
یعنی تنظیم میکنم که امروز خواننده امروز بتونه یک
یعنی اگر یه دانشجوی پزشکی اگر بخواد بتونه استفاده بکنه از
بله بله، من عموما خیلی سعی کردم که این مطالب دسته‌بندی بشه، یک دو سه چهار بشه.
چند جلد مونده دکتر الان؟ چند جلد چاپ شده؟
دو جلدش که چاپ شده.
بله،
البته جلد اولششون اولین کار من بود، خودم احساس میکنم که دوباره باید روش بررسی کنم، ولی به هر حال دو جلد چاپ شده. جلد سوم مهمترین بخش کتاب قانون، جلد سومه.
بله.
که از نوک سر میگیره تا نوک پا. تمام هم تشریح میکنه هر قسمت و هم بیماری هاشو میگه هم معالجه هاشو میگه. بنابراین
خیلی دقیق صحبت میکنه.
گرفتیم کتاب سوم رو در دو جلد منتشر کنیم، دو جلد تقریبا حدود 1000-1100 صفحه 1200 صفحه هر جلدش میشه.
بله
در دو جلد کتاب سوم منتشر میشه انشالله، که الان بخش اولش آماده است داره میره زیر چاپ، یعنی مدت ها آماده بوده، اونا خودشون معطل کردن که نبودن زیر چاپ، مشکلاتی پیش اومده. در حال اگر کتاب سوم چاپ بشه شاید بخش پزشکی ابن سینا اینجا خیلی روشن بشه، که حتی جلد چهارمش هم جزء بخش سوم همین کتاب سومه، منتها چون زیاد مفصل بوده ابن سینا اونو برده کتاب چهارم قرار داده.
خیلی ممنون جناب دکتر حبیبی عزیز، استاد محترم بازنشسته دانشگاه علامه و
دانشگاه تهران.
تهران بله،
من دانشگاه علامه مأمور بودم.
مأمور بودید بله، استاد محترم دانشگاه تهران که سالهای سال وقتشون رو صرف علوم مختلف کردن و بهره ها بردیم و امشب هم از این استاد عزیز در این گفتگوی رادیویی استفاده کردیم.
مزاحم شدم و شنوندگان محترم شما هم عذرخواهی میکنم که نتونستم خلاصون چون شما
خیلی عالی بود و بهره بردیم، ان شاءالله که برای شنوندگان هم مفید واقع شده. شب شما بخیر آقای دکتر، خدا حافظ شما باشه. خب خانم دکتر عامری، ما دیگه حدودا 2-3 دقیقه وقت داریم کلا و برنامه رو به پایان میبریم. اگر نقطه خاصی تا اینجا تو ذهن شما باقی مونده که اون نقطه خاص رو بفرمایید، اگر نه که یه پرسشی من کوتاه دارم که اون رو بپرسم.
یه نکته پایانی عرض کنم تو این بحثی که داشتیم، تو پزشکی سنتی ما بیماری ایدیوپاتیک یا ادیوپاتیک نداشتیم، یعنی بیماری ناشناخته نداشتیم و برای هر بیماری درمانی تجویز می شده. این رو در راستای گفته خانم دکتر اخوان گفتم که ایشون فرمودن که الان مثلا برخی از بیماری ها رو قطع امید می کنن و حتی بهش زمان می دن، می گن مثلا شما تا 3 ماه دیگه بیشتر زنده نیستی یا مثلا تا 1 سال دیگه، اما در پزشک سنتی همچین امری رو نداشتیم، با اینکه بیمار آگاه بود، یعنی پزشک آگاه بود که بیمار زنده نخواهد ماند، اما تا آخرین لحظه برای بیمار درمان تجویز میکنه و از درمان بیماری ناامید نمیشه. حتی برای روزهای بحرانی هم باز درمانهای متفاوت داره. خود جالینوس توی یکی از مثالهایی که میذاره از بحث درمانش که میگه یک بیماری مشکل ریوی داشته و من میدونستم مثلا در چند روز آینده فوت میکنه، اما برای همه این روزهایی که این زنده است ما یه درمانی رو تجویز کردیم، یعنی تا لحظه آخر ناامید نمیشن از درمان. اما خب تو پزشکی مدرن اینجوری هستش که دیگه یه بحث، اگه بیمار درمان پذیر نباشه به بیمار اعلام میشه که مثلا شما دیگه تا اینقدر میتونی زنده بمونی. و یکی از نکاتی بود که تو بحث اخلاق پزشکی و بحث انسان که فرمودی، کرامت انسانی، به این نکته اضافه کردم که
درست، یعنی در واقع حالا این رو از نظر شما این یه موزله یا نه از نظر پزشکی توجیه پذیره؟
نه اصلا موزل دیگه موزل. که آره حالا شاید یه امیدی باشه بله. یه روحیه آره داشته همه... باشه چون که
چون همه ی حیات که با پزشکی نیست دیگه، علت و علل حیات از نظر نگاه توحیدی خداونده، و چه بسا اصلا حتی فردی که مرگ مغزی میشه ممکن هست ولو 1% برگرد. در صورت حق حیات از نظر حقوقی هم یه حقی است که برای انسان محفوظه دیگه، و این رو به یک توجیه پزشکی در آوردن شاید تبعات خودشو خواهد داشت. و نکته پایانی این که عرض کنم که اگر توضیح تو این بخش دارید ولو حدودا 1 دقیقه، از نظر شما به لحاظ باستانی و تاریخی اگر بخوایم مثلا برای دانشجوی پزشکی توضیح بدیم، پزشکی در ایران از در ایران باستان، ایران تاریخی و طول تاریخ نسبت به سایر کشورهای آن زمان، این همون زمانه خودشون، در چه جایگاهی قرار میگیره؟ چون ما همیشه میگیم که ایران تمدن چند هزار ساله است و نمیشه که کشوری تمدنش چند هزار ساله باشه و تو اون تمدن پزشکی نباشه، بهداشت نباشه، مثلا اینا از آثار تمدن دیگه. تو این زمینه شما نکته‌ای دارید بگید که با نگاه تمدنی اگه بخوایم نگاه کنیم؟
بله. ببینید ما پزشکی دوران اسلام رو بیشترش رو از یونان میبینیم، اما بله. در حقیقت ما خودمون در جندی شاپور پزشکی رو داشتیم،
بله.
و حتی بیمارستان به عنوان یک نهادی که هم آموزش میداده به دانشجوی دانشجوها، وقتی آموزش میدیدن کار عملیشون رو در بیمارستان انجام میدادن، و همینطور که ما پزشکان معروفی داریم که خب خیلی از این پزشکان وقتی که حالا بیت الحکمه در بغداد تأسیس میشه میرن اونجا، یعنی خودشون این دانش پزشکی رو از ایران میبرن به بیت الحکمه، یعنی یه بیس مهم یا اساس مهم پزشکی دوران اسلامی خود پزشکی ایران باستان هستش. فقط متاسفانه ما منبع کافی نداریم از دوره جندی شاپور که بخوایم خیلی بله بهش بپردازیم، اما از داده هایی که باقی مانده میدونیم که پزشکی مهم و تاثیرگذاری داشتیم تو دوره جندی شاپور.
خیلی ممنون استاد محترم که در این گفتگو شرکت کردید، و دیگه فرصت جمع‌بندی هم نداریم. بنده مدامی کارشناس گفتگوی امشب و برنامه سوفیا به اتفاق اساتید محترم سرکار خانم دکتر فرزانه آمیری، استاد تاریخ پزشکی و مدرس دانشگاه شاهد که در این گفتگو حضوری در خدمتشون بودیم، و همچنین استاد آقای دکتر نجف قلی حبیبی استاد محترم بازنشسته دانشگاه تهران، و سرکار خانم دکتر اخوان توکلی عضو محترم هیئت علمی گروه آناتومی و نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی که در این گفتگو با ما مشارکت کردند. به اتفاق با شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنیم و تا برنامه بعدی سوفیا همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه صوفیا رو شنیدید از رادیو گفتگو، و اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید.
گفتگوی من با من اجواکی از صدای خطوط در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن، چیست که پنهان مرا در جای
هم تموم شد و دیگه دقیقه های آخره، لحظه های پایانی تا ورق خوردن یه روز دیگه از تقویم. هر شب این موقع من تو خلوت خودم به ترازوی وجدان کم و زیادم و اندازه میگیرم. روزم رو مرور میکنم و حسابم رو تو متن روز چک میکنم. بالاخره در کمترین حالت یه معامله پایا پای به حساب میاد. یعنی چیزی دادی و احتمالاً بایدم چیزی در ازاش گرفته باشی که اگه نه زیانکاری و آخرش یه روز یه جا حسرتش دامن آدم رو میگیره. آدم تا جوونه باکش نیست. جوونی توی ذاتش، تو کنهش، تو جوهرش از جنون هم سهمی و بهره‌ای داره. اینه که شاید گذران عمر رو همچی به حساب نیاره یا مثل اون که سن و سالی ازش گذشته به رفت روزگار فکر نکنه. طبیعیه. به همین خاطره که خیلی وقتا خیلی فرصتا در جوونی از دست میره. میگذره و آیدی به همراه نمیاره. حسرت این زمانهای از دست رفته نه اون وقت که بعدتر وقتی پا به سن گذاشتی و موی سرت از بارش برف پیری سپید شد گریبان گیر میشه. خیلی آدم بایست پر توفیق باشه که هوشیار و بیدار در جوونی از فرصتاش بهره بگیره و الا این حسرت گذر عمر و زیان ناشی از اون کم و زیاد دامنگیر خیلی از آدم هاست. اندازش فرق میکنه، یکی بیشتر و یکی کمتر، ولی عموماً سن که بالا میره همپای اون آدم برای فرصت سوزیاش حسرت میخوره. درستش اینه که برای هر آدمی هر جا و هر جور که باشه و در هر جغرافیایی که زندگی بکنه در مسیر زندگی موقعیت‌ها و فرصت‌هایی پیش میاد که اگه هوشیار و بیدار باشه سهم و نصیب خودش رو از اونها برمی‌داره. فرق آدما فرق برخورد با فرصت‌ها و بهره‌گیری از اونها در موقعیت مقتضیه. فرق حضور و غیابه. اولا که من سر کار رفته بودم اول ترا خیلی منظم و رو قاعده نمی‌رفتم. خصوصا صبح‌ها همیشه دیر و زودی تأخیری داشتم. اینه که خیلی وقتا همون صبح اول وقت یا خلاصه توی ساعتهایی که نبودم اتفاقایی رخ میداد که طبعا ازش هیچ اطلاعی نداشتم و کاری هم نمیتونستم براش انجام بدم. اینجور وقتا رئیسم از نبودن من شاکی میشد و غالبا بهم تذکر میداد که اگه نمیتونی به وقت بیای و اینجا حضور داشته باشی بگو تا یه فکری کنم. یا لااقل کسی رو بیارم که صبح علت طلوع توی دفتر باشه. میگفتم چشم، دیگه سر وقت میام و البته میومدم. یه ماه دو ماه بیشتر کمتر. منظم میشدم و باز کم کم برمیگشتم سر جای اول. غرض توی یکی از این دفعات که به حساب خودم سر وقت میومدم و نظم و نظامی به کارم داده بودم، یه روز که بعد از ظهرش برای تهیه گزارش رفته بودم بیرون، ارباب رجوعی داشتم که به دلایلی شکایت داشت و خلاصه فریادکنان اومده بود برای دادخواهی به قول خودش. فردا رئیس منو صدا زد و گفت دیروز نبودی وقتی اون ارباب رجوع اومده بود؟ گفتم نه، با اجازتون به من گفتید منظم بیا و از اول وقت حضور داشته باش. اینه که من رأس ساعت صبح اومدم و بعد از ظهر هم رفتم. گزارشی باید میگرفتم، رفتم اونو انجام بدم. یعنی دیر کرد نداشتم، غایبم نبودم، غیبت نکردم، کم نذاشتم. رئیس نگاهی به من کرد و گفت گاهی از این ور بوم میفتی، گاهی از اون ور. گفتم خودتون گفتین سر وقت بیا و حضور داشته باش. منم کل ساعت اداری رو حاضر بودم. کارت ساعتم هم هست میتونید ببینید. گفت حضور میدونی چیه؟ گفتم همین دیگه، یعنی تأخیر نداشته باشی و اول وقت باشی تا آخر. گفت نه، آدم ماشین که نیست، ربات مگه؟ برنامه بهش بدن و کوکش کنن سر یه ساعتی بیاد و بره. آدم به مزیت عقل آدمه و عقل کارش بررسی و ارزیابیه. بررسی این که چه وقت بایست باشه و چه وقت میتونه بره. اصلا حضور معناش اینه که اون وقتی که باید، اون زمانی که لازمه باشی و الا این ربات بیای و بری چه فضیلتی داره. سربازی که نیومدی اینجا هم پادگان نیست. داری کار فکری و فرهنگی انجام میدی. باید پیش خودت فکری، منطقی، ارزیابی داشته باشی. حضور معنیش اینه که اون زمان که لازمه باشی. اون وقت که نیاز هست حاضر باشی و الا در غیر اون صورت از صبح تا شب هم بودنت فایده ای نداره. یعنی به حساب کارمندی خوبه، مقررات اداری رعایت میشه، اما هیچ نمیتونی آدم موفقی باشی. اون روز گذشت، یعنی یه چیزایی گفت و گفتم و بالاخره قائله تموم شد، ولی بعدتر خیلی به این حرف فکر کردم. به درک معنای حضور، به اینکه حاضر کیه و غایب کیه. به این جمله که وقتی وقتشه باید حاضر باشی، درست مثل زندگی. یه وقتهایی بخت در خونه رو میزنه، یه وقتهایی وقت توه، نوبتت، زمانت رسیده. فقط باید باشی و آماده باشی و اون موقعیت رو، اون لحظه رو از آن خودت بکنی. که اگه بودی، اگه حضور داشتی و غایب نبودی، در اون وقتی که وقتشه اگه بودی و درگوشودی نصیبت رو بر میداری و الا باید صبر کنی تا این قطار دوباره به ایستگاه تو برسه. حافظ خیلی جاها لابلای ابیات دیوانش از این وقت یاد کرده. از اون آنی که آن و لحظه هر آدم و هر کسی باید به درک اون برسه. گفت سب اگر چاره داری وقت وقت است. شنیدی قصه اون که به انتظار یاری چندین شبانه روز بر سر راهی نشسته بود و چشم به راه دوخته بود؟ منتظر چشم به راه، ساعتها اونقدر که رمقش از دست رفت ناگاه چشمش گرم شد و خوابش برد. وقتی بیدار شد نوشته‌ای دید از مسافری که اومده بود و رفته بود. دیگری در ایستگاه راه آهن خیلی روز و شب منتظر قطاری مونده بود که میگفتن میاد. اون منتظر بود که برسه، همراهش بره، سوارشه و بگذره. ساعتها عرض و طول ایستگاه رو طی کرده بود. بارها تعداد قدم‌های خودش رو از هر طرف شمرده بود. بارها ریل رو تا افق با نگاه دنبال کرده بود تا سر برسه و سوارشه. اما درست در لحظه اومدن قطار، اون برای دقیقه کوتاه از ایستگاه بیرون رفته بود. وقتی برگشت قطار رفته بود. حضور بودن تو لحظه درسته. در همون وقت که وقتشه، هزار ساعت هم که قبل از رسیدن یار یا اومدن قطار چشم انتظار و بیدار نشسته باشی بیفایده است وقتی در اون لحظه که وقتشه حاضر نباشی. چه اهمیتی داره اون همه رنج انتظار، اون همه معطلی، جز کسالت و رخبت، خستگی و نومیدی، وقتی که در وقتی که باید حاضر نباشی. هر چیزی در عالم وقتی داره، زمانی مختص به خودش. اونا که صاحب بصر و بصیرتند، وقت گل کردن هر چیزی رو میشناسن. اونا که بیدار و هوشیارن، بهار و زمستون رو فرق میذارن و قدر وقت رو میدونن. بلبل میدونه گل کی در میاد. عاشق از رسیدن معشوق با خبره. ناگهان عالم قسمت ناگهانه. والا باقی آگاهند. گفت وقت را غنیمت دار آنقدر که بتوانی. وقتتان خوب و گل وقتتان شکفته باد. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
برنامه گفتگوی من با من رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم میشه به صورت 24 ساعته و شما عزیزان هم